کوتاه بوده، گویا بوده، غیر رسانه‌ای نبوده، معرفتی بوده و همه اینا رو در نظر
امتیاز.
این شد 200 امتیاز
بله.
و حالا 500 امتیاز بخش داوری اون بسته صوتی که قسمت صوت و صداش رو داوری میکنن. صدای مناسب
100 امتیاز،
درست خوانی
100 امتیاز،
تأکیدها و آکسان گذاری
100 امتیاز،
درک مطلب
100 امتیاز،
سرعت، آرامش و وضوح در گفتار
100 امتیاز.
بله خیلی ممنون از
شما.
نه دیگه تموم شد.
شد 500 امتیاز خالص.
بله در مجموع میشه 700 امتیاز. 500 امتیاز هم که این سوالهایی هست که هر روز ما میپرسیم. ساده است. شاید برای کسی که در اولین مواجهه با برنامه ما قرار میگیرن یه مقدار دشوار باشه. میتونید از کسانی که در مسابقه ما شرکت کردن بپرسید و در کانال ما هم توضیحات کامل هست. کمکم میکنی آقا محمد جواد سوال سوم بخونید.
داشتم میدونید چی فکر میکردم. مثلا چرا ما میگیم 700 امتیاز
بله.
ولی میگیم 500 امتیاز، میگیم 500 امتیاز. درگیرم کردید.
بله
خب بریم به سراغ سوال. سوال سوم 18 و 30 دقیقه و سوال سوم.
سردار حاج مهدی کیانی که بعد از اعزام سردار حاج حسین همدانی به سپاه قدس گیلان فرماندهی تیپ انصارالحسین علیه السلام رو به عهده گرفت، چه تحلیلی از جنگ داشت؟
گزینه اول، معتقد بود جنگ نموداری از ساختار کلان انقلاب است که همه ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در دل خود دارد و حیات انقلاب به شریان جنگ گره خورده.
گزینه دوم، می گفت جنگ ما جنگ دو کشور نیست. جنگ با تمام قدرت‌های استعمارگر و زورگوست و تا زمانی که استعمار و ظلم و زورگویی در جهان وجود دارد، ما خود را در حال جنگ و مبارزه می‌دانیم.
گزینه سه، معتقد بود جنگ دانشگاهی انسانساز است و کسی که با دل و جان در جبهه حضور داشته باشد، اراده‌ای پولادین پیدا می‌کند و می‌تواند خود را برای سربازی امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف مهیا کند.
پایان سوال سوم امروز از کتاب آب هرگز نمی‌میرد. اینجا یار مهربان رادیو معارف هست و شما پاسخ‌های پنجرقمیتون رو تا ساعت 12 امشب میتونید به مدیر کانال ما که به همین صورت میتونید یار مهربان رو جستجو کنید در سروش ارسال کنید. ما یاران مهربانی چون شما داریم، پس هیچ غمی نداریم.
خیلی متشکرم. ممنونم علیرضا.
خب
ممنونم از علیرضا نایرضا. یعنی دقیقاً فرصت
کردم خسته شدی
یا فرصت طلبی
می‌کنی؟ نه خسته شدی الان یه کاری می‌کنم که زبون
من میگم که چرا همیشه زنگ تفریح
من کلی نکن. زنگ تفریح.
دلخوشی مدهی شصتیا چیزای ساده‌ای بود که یه وقتای حالمون سر همین چیزای ساده گرفته میشد. مثلا وقتی از مدرسه برمیگشتیم و فوتبال وسطی بازی میکردیم، همیشه از شانسمون توپمون خونه همسایه میافتاد که از همه بی‌اعصاب‌تر بود و آخرش هم توپ نازنینمونو عین جیگر زلیخا تحویلمون میداد. یعنی مطمئن بودیم که توپو عین هندونه به شرط چاقو پسمون میده. دهه شصتی های گل خوب یادشونه که زمان ما لیوانای چند طبقه ای بود که یه دفعه جمع می شد. خدای ما نفهمیدیم این لیوانا قرار بود آب و نگرداره یا کاربرد آبکشو داشت. یعنی هنوز توش آب نریخته یه دفعه جا خالی می داد و جمع می شد و ما رو آب پاشی می کرد. برای همین بود که ما هم سلام می دونستیم دم آبخوری به جای لیوان از همون دست خودمون استفاده کنیم، چون به این نتیجه می رسیدیم که هیچی مثل چیزای خدا دادی نمیشه.
این لیوانا که به درد نمی خوره، بی خیال بابا، بزو با دستم آب بخورم.
احمدی
بله بله،
دوباره با دست آب خوردی؟
شما دیدی آقا؟
خب دارم می بینم کورت نیستم.
نمیدونم چه حکمتی بود که بعد از ظهر وقتی از مدرسه میومدیم مادرمون مجبورمون میکرد که حتما باید بخوابیم. البته ما هم هیچ وقت حرفشو گوش نمیکردیم، اما اگه یه روز بچه یه حرف گوش کنی میشدیم و تو حال میخوابیدیم، وقتی عصر میشد و چشممونو باز میکردیم آرزو میکردیم هیچ وقت این کارو نکرده بودیم، چون مهمونا دور تا دورمون نشسته بودن و ما هم با چشمای قرمز و وحشت زده باهاشون احوال پرسی میکردیم. البته یه وقتایی برای این که با این صحنه هولناک روبرون نشیم خودمون همچنان به خواب میزدیم و از زیر پتو بیرون نمی اومدیم و تکون نمی خوردیم. آمار نشون داده نیمی از خفگی های دهی شست بر اثر پتو زدگی بوده.
سلام کوچولو، چه بزرگ شدی؟
حالا بالاخره کوچیکم یا بزرگ شدم. شما کی تشریف آوردین؟
تمام هیجانمون این بود که یه دوتومانی بندازیم تو تلفن عمومی و به خونه دوستمون زنگ بزنیم. نمیدونم چه حکمتی بود که تا تلفن 10 تا دوتومانی قرص نمیداد تماس برقرار نمیشد.
الو سلام، منزل علیزاده؟ من بغل دستیشم، میخوام مشق امشب رو بپرسم. علیزاده خونه است؟ نیستش؟ پس ببخشید بگید بغل دستیش زنگ زد.
خوبه تا همین حدم میشد. ما تا زنگ میزدیم میگفتیم الو سلام خوبید، ببخشید منزل فلانی قطع میشد.
آدرس خوبی هم داد، دیدی؟ آره. گفتیش بگید بغل دستیش زنگ زد.
نگفت از سمت راستیه سمت چپیه. عصرتون بخیر، خیلی ممنونیم که همراهمون هستید. باور کنید همه این اتفاقا، همه این لبخندها بابت اینه که بتونیم برنامه رو تقدیم شما شنوندگان گرامی کنیم، جذابیت شنیدن داشته باشه، به خصوص برای جوانهای عزیزمون که همراهمون هستن این 10 هفته رو. و در این 10 هفته‌ای که همراهی کردن ما رو با کتاب‌های زیادی آشناشون کردیم، به خصوص کتاب این هفتهمون که آب هرگز نمیرد، کتاب خیلی جالبیه. با اینکه 700 خورده‌ای صفحه است نمیترسونمتون، ولی انقدر لذت بخش و دلنشین هست خوندنش که نفهمید اصلا چطوری رسید به صفحه 742.
مثل این فیلم های طولانی میمونه دیگه، دیدی؟ بعضی فیلم های 1 ساعت و نیمه، بعضی ها 3 ساعته، 3 ساعت و ربعه.
بله،
این از اون فیلم های طولانی جذابه. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم،
اومدم بگم فیلم هندیه 3 ساعت. خیلی ممنونم.
یه فیلم ابرقهرمانیه، اینجوری بگم.
آفرین. کاش که فیلم سازای ما دقت بیشتری بکنن به همین رمانایی هم که وجود داره. فکر میکنم راهگشای خیلی خوبی باشه برای ابرقهرمان ساختن در کشور عزیزمون. 8:37 است. برنامه یار مهربان تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز ارجمند. بریم خانش بشنویم، اما از دوست خوبم آقای رضا هدتفر.
پدرم کشاورز نورانی، خوشدل، راستگو و خدا ترس بود که همه ی اهالی محمد آباد و حتی ارباب به او اعتماد و اعتقاد داشتند. هر 40 روز یک بار برای تعیین حساب و کتاب به منزل مالک ارباب می رفت و گاهی پسرانش را همراه خود به خانه مالک می برد. پدرم را شیخ علی محمد صدا می کردند و ما به او کاکه می گفتیم. شاید 4-5 ساله بودم با پدرم از میان شخمزارها به سمت روستای مالک، یعنی روستای چولک می رفتیم. خسته بودم. کاکه مرا قلن نیشو کرد. خاطر آن روز مثل یک رویای شیرین و خواب بی تکرار هنوز در کنج حافظم باقی مانده است. دستهای کوچک مرا در دستهای زخیم و پینه بسته خود گرفته بود و با نغمه ای خوش به زبان لوری برایم می خواند. رول نازارم، چشت چراغم، عزیز مالم، دار و ندارم، بو و برارم، مدوست دارم، مدوست دارم. این نجواهای مهربانانه با لحن و موسیقی دلنشین او قبل از من برای 2 برادر بزرگترم و بعد از من برای 3 برادر و حتی 2 خواهر کوچکترم شعری آشنا و گوشنواز بود. برادران و خواهرانم به یک اندازه از محبت پدر سهم داشتند، ولی کاکه با هر کدام به اندازه‌ای محبت می‌کرد که هر فرزندی خود را عزیز دردانه پدر می‌دانست. او استاد به مکتب نرفته و به ظاهر بی سوادی بود که آموزه‌های مکتب و اخلاق حسنه پیامبر به عمق جانش نشسته بود و از او شیخ بی عمامه و قبای روستای محمدآباد را ساخته بود. اصلاً نام مبارک محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت تمام دارایی و هستی او بود. به جهت همین ارادت و دلدادگی به پیامبر اسلام، نام هر فرزند پسرش را با نام محمد زینت داد. عزیز محمد، شاه محمد، میرزا محمد، محمد کریم، شیر محمد و محمد جعفر.
نوع تربیت پدر و مادرهایی بود که همچین اتفاقاتی افتاد و کسانی رقم خوردند که امروز ما بهشون بگیم ابرقهرمان زندگی ما هم هستند، الگویی هستند برای همه ما، مثل سردار میرزا محمد سرگی که باهاشون صحبت میکنیم در برنامه، و مثل خیلی ها که بارشون رو بستن و از این دنیای خاکی رفتند و نامشون همچنان جاویدان مونده. ما توی سوال برنامه‌مونم در حقیقت به همین نکته اشاره کردیم که برای آشنایی بیشتر با فرزندانتون، بیشتر فرزندانتون با فرهنگ ایثار و شهادت چی کار میکنید؟ به نوعی میخواییم بگیم که این تربیته باید چطور باشه. دوستان عزیز ممنونم از همراهیتون. 18:40 بریم به سراغ سوال چهارم.
سوال چهارم رو میخواییم از کتاب آب هرگز نمیرد در امروز 4 شهریور ماه از شما بپرسیم. سردار سلگی اوضاع نیروهای خود را قبل از عملیات در جاده فاب ام القصر چگونه توصیف می کند؟
گزینه اول، در پوست خود نمی گنجیدند و برای شروع عملیات لحظه شماری می کردند، ولی به چهرهشان نگاه می کردم، آنها لبریز از ایمان و اخلاص بودند.
گزینه دوم، سرشار از لحظات ناب عرفانی بودند. برخی غسل شهادت می کردند و من به حالشان غبطه می خوردم و می گفتم خدایا لیاقت بده که مثل این بسیجیان اهل یقین باشم.
گزینه سوم، هر کس گوشه‌ای خلوت کرده بود، وصیت نامه می نوشت یا راز و نیاز می کرد. کسی را ندیدم که سرشار از شوق شهادت نباشد و خود را برای جانفشانی مهیا نکرده باشد.
خب شهریور ماه، آقا محمد جواد، زیاد هم از حال و هوای هفته دفاع مقدس دور نیستیم.
بله.
خیلی زود هفته دفاع مقدس فرا میرسه. شما با خوندن این کتاب آب هرگز نمیمیرد، میتونید خودتون رو تو اون حال و هوا فرض کنید و ببینید که آیا اگه شما مخصوصا جوانای همسن و سال خودم اون موقع بودین چی کار میکردین؟ حاضر میشدین میرفتین جنگ نمیرفتین؟ من 28 سالمه.
یه جوری از جوان بودن صحبت کرد.
خب ببین ما نبودیم دیگه زمان جنگ دیگه.
نه جوانی مخلصی. هیچ شکی درش نکن. خیلی هم ممنون. آره واقعا به این میشه فکر کرد.
آره دیگه وقتی این کتابو میخونی همزاد پنداری میکنی با اون زمان و اون اتفاقات و اون شخصیت ها، و این اتفاق خوبیه که میفته. دهمین کتابمون رو داریم با هم میخونیم، خدا رو شکر.
داشتم به اینم فکر میکردم که اصلا سن جوونی ملاکش اون موقع فرق میکرده. از 11 سال انگار جوون بودن تا برسیم به 70 سال
جوون مرد بودن.
اصلا یه شکل دیگه‌ای بوده. خیلی ممنون، متشکرم. بریم ببینیم که شما دوستان عزیز برامون چی گفتین. برای آشنایی هرچه بیشتر فرزندانتون با فرهنگ ایثار و شهادت چه کار کردین تا امروز؟
باید فرزندان خود را با گفتن خاطرات شهدا برایشان آنها را عاشق شهدا کنید. محدث محبی. وقتی میخواییم فرزندان خودمون رو با سیره و اخلاق و شهدا و ایثار آشنا کنیم، باید اونا رو به مزار شهدا ببریم. باید از کارهای اونا تعریف کنیم که نماز شبهاشون ترک نمیشد. فاطمه محبی از تهران.
متشکرم از خواهران محبی که برنامه ما رو میشنوند و تلفن میکنند به برنامه‌مون، و ایشالا بزرگ شید و همچین بچه هایی رو هم شما تربیت کنید. نوشتن برنامه ریزی منسجم برای مطالعه کتب فرهنگ ایثار و شهادت، رضا صابرنژاد از اصفهان. علیرضا بالبال میزدی، چیزی میخواستی بگی؟
من میخواستم خانواده محبی رو بگم که هم جواب سوال دادن بچه هاشون گفتن، هم ارزش قائلن و اینجوری دارن تربیت میکنن بچه هاشون رو. تشکر
میکنم. از زندگی و راه و روش شهدا میگم برای فرزندانم. 918-40-25 نوشتن که من برنامه‌تون رو خیلی دوست دارم و تصمیم گرفتم از این به بعد بیشتر بهتون پیام بدم. آقای ایمان نژاد یا خانم ایمان نژاد از مشهد مقدس.
بله برای آشنایی فرزندان با ایثار سخنان مقام معظم رهبری رو به زبان کودکانه به بچه ها میگم. محمد عطاری تهران.
بچه ها رو با روایت فیلم با فرهنگ جبهه و جنگ آشنا می کنم. قاسم قنبری از سروستان و محمد کریمزاده از اصفهان نوشتند که بازدو کردن خاطرات و سرگذشت ایثارگران برای فرزندان از طریق مطالعه کتاب و نمایش مستند. متشکرم ازتون. رضا حاتفی هم از آلانق نوشتن به راه های خداشناسی و دینشناسی. و یه پیام هم بخونم آخریش. من با فرستادن دو پسرم به بسیج و شرکت در برنامه های خوب بسیج و مسجد و هیئت های مذهبی اونها رو با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا میکنم. خانم لیلا تاکی از استقبال فارس در خدمتیم. علی رضا
ما در خدمتیم. حالا نمیدونم بسته صوتی امروز میشنویم بازم یا نه. یه اتفاقی که میتونه با ارسال بسته های صوتی برای شنونده های خوبمون بیفته اینه که اونها میتونن گوینده رادیو معارف باشن. محمد جواد، با مردم که برخورد کردم و صحبت کردم، بعضیاشون تو مسابقه ما شرکت نمیکنن ولی میگن ما برنامه شما رو که میشنویم در جریان اون کتاب قرار میگیریم، انگار یه سری اطلاعاتی شما دارید به ما میدید. این اتفاق خیلی خوبیه. حالا من از مردم میخوام، کسانی هم که عضو کانال ما نیستن برای اینکه در مسابقه شرکت نمیکنن، فقط شما شنونده ما هستید و دوست ندارید حالا تو مسابقه شرکت کنید و در روال مسابقه قرار بگیرید و این کتاب رو بخونید، اگر شما همراهی با کانال ما داشته باشین، من یه سری چیزهای اونجا قرار دادم، یعنی یه سری مثلا ویدیوها
فراتر از بله که در برنامه اتفاق میفته،
یه محتوایی داریم اونجا قرار میدیم که اطلاعاتی و فوایدی برای کسایی هم که داخل مسابقه شرکت نمیکنن و نیستن داشته باشه. یه نکته‌ای هم که در مورد بسای صوتی بگم، بسای صوتی لطفاً کمتر از 50 ثانیه نباشه، زیر صدای موسیقی نداشته باشه تا ما بتونیم ان شاءالله امتیاز خوبی برای شما قائل بشیم. داورامون هم زیاد سخت گیر نیستن، انشاءالله هر چه زودتر بسته های صوتی به دست ما برسه. چه جوری آقا محمد جواد؟
چه جوری؟ از طریق فضای مجازی بله. و کانال @rm_yareme
بله، برای مدیر کانالش ارسال کنن.
برای جرار شما محمد
بله دقیقا.
متشکرم. داشتم فکر میکردم علیرضا میگه که مثلا من با مردم صحبت میکردم، رفته مثلا مسافرت لب دریا داشته قدم میزده با مردم درباره یار مهربانم صحبت میکرده. این اتفاق میفته، دیدم که میگم. بریم خانش بشنویم.
بله بریم خانش بشنویم.
بریم.
در آن جلسه از مجموع 9 گردان پیاده لشکر هر کدام 4 فرمانده گردان از نهاوند بودند که همه از دل گردان حضرت عباس بالیده بودند و در این شرایط سخت گردان مستقلی را اداره می کردند. بعد از طرح این سؤال منطقی و بجا به فکر افتادم که مبادا این تردید و پرسش محرک دیگران شود، لذا صحبتم را به سمتی بردم که در عین داشتن سؤال و اقناع نشدن تابع تدبیر فرماندهان هستم. بعد از جلسه به قرآن تفعل زدم و از خداوند یاری خواستم و عجیب بود که این آیه آمد و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این آیه تمام تردیدها را شست و قلبم مطمئن شد که خداوند در این کارزار با تمام سختیهایش دستگیر ماست و قصه کربلای 4 تکرار نخواهد شد.
آب هرگز نمی‌میرد. خاطرات سردار حاج میرزا محمد سلگی، فرمانده گردان حضرت ابوالفضل علیه السلام، لشکر 32 انصار الحسین علیه السلام. آب هرگز نمی‌میرد. نگارنده حمید حسام. بهار 1393، همدان.
عاشورا در دهقان‌آباد قوغا بود. علم‌ها از گوشه گوشه کوچه‌ها به هم می رسیدند و راه مسجد را می گرفتند. به یاد دارم که بلندترین علم یا همان بیرق مربوط به داییم بود که روی پارچه سبز آن نوشته بود یا قمر بنی هاشم. تمام روستا، زن و مرد، پیر و جوان، سیاه پوشان با خاک و گلی که به سر و تن زده بودند ذکر می گفتند و عده‌ای زنجیر زن بودند و گروهی سقا. پیرمردها و سیدها بیشتر در دسته سقاها آرام و سر به پایین نوحه می خواندند و می آمدند. محل اجتماع همه خیمه‌ای بود که از شب گذشته در کنار قبرستان برپا شده بود. بنا بود که بعد از نماز ظهر عاشورا خیمه سوزانده شود. دوست داشتم که جزء دسته سقاها باشم. اما کاکم گفته بود روله سقایی مقام آقا قمر بنی هاشم است، ما باید نوکری سقاها را بکنیم.
این هم دو نمونه از خوانش های خوب برای کتاب آب هرگز نمیرد. دوستان عزیز لطف کنید باز هم کتاب از کتاب برای اون بخونید تا صداتون رو بتونیم بشنویم. بی معطلی بریم به سراغ سوال پنجم.
سوال پنجم: وقتی طلبه جوان سید اصغر مسعودی بر اثر اصابت خمپاره دشمن پایش قطع شد و بدنش پر از ترکش شد، در آستانه شهادت چه میگفت؟
گزینه اول شهادتین میگفت و التماس میکرد که عمامه‌اش را پیدا کنند و روی سینه خونینش بگذارند.
گزینه دوم شهادتین میگفت و نام مبارک ابا عبدالله الحسین علیه السلام را زمزمه میکرد و با همین ذکر و زمزمه روحش پر کشید و به شهادت رسید.
گزینه سوم شهادتین میگفت خوشحال بود که از این دنیای خاکی جدا میشود و به دیدار معبودش میرود و زیر لب میگفت الهی رزم به قضائک و تسلیم من لامرک.
پایان سال پنجم و پایان پنج سال امروز دوشنبه چهارم شهریور ماه 1398 از کتاب آب هرگز نمیمیره.
متشکرم. بریم سیر مطالعاتی و سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد شفیعیان رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار ما بر این بود که بر پایه ویژگی‌های فرامتنی کتاب آب هرگز نمی‌میرد، هر روز کتابی رو در کنار این کتاب خدمت همه فرزانگان و فرهیختگان همراه این برنامه معرفی بکنیم. دومین ویژگی فرامتنی این کتاب برجسته ساختن ارادت رزمندگان به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، ارادتی که در دوران دفاع مقدس بر همگان آشکار بود، ارادتی که در رمز عملیاتها، تحمل دشواریها، خالی کردن آب قمقمه‌ها، سیراب ساختن اسرا، گذشت در هنگام نوشیدن آب و مواردی مثل این تا به نامگذاری لشکرها به نام حضرت ابوالفضل العباس مشاهده می شد. از این رو شناخت حضرت ابوالفضل العباس که اسوه رزمنده ها و جانبازها بوده، توصیه امروز بنده است به همه شنوندگان عزیز و همراهان عزیز این برنامه. برای این منظور کتابی رو که خدمت شما معرفی میکنیم کتابی است از قلم نویسنده پرتوان و شهیر کشورمون سید مهدی شجاعی که انتشارات کتاب نیستان یکی از آثار ایشون رو تحت عنوان رمان سقای آب و ادب که به زندگی حضرت ابوالفضل العباس اشاره میکنه منتشر ساخته، اثری که علاوه بر مستندات تاریخی از ذوق و برداشت شخصی نویسندهش یعنی آقای شجاعی هم بهره برده. سقای آب و ادب شامل 10 فصل بسیار زیبا و بدیع عباس علی، عباس ام البنین، عباس عباس، عباس سکینه، عباس مواسات، عباس زینب، عباس ادب، عباس حسین، عباس فرشتگان، عباس فاطمه، اینها عناوین فصول کتاب آقای شجاعی هستند. اما اونچه که این کتاب رو از حیث محتوا با دیگر آثار آقای شجاعی متمایز میکنه بیشتر در فصل عباس فرشتگان به چشم میاد، چرا که در سایر فصول نویسنده دقیق و کامل بر اساس مستندات تاریخی به روایت زندگی حضرت عباس میپردازه. اما در فصل نهم شجاعی شیوهی جدید رو پیش میگیره، روایتی متفاوت با مضامینی که بیشتر استحسان اوست، مفاهیمی جدید و نگاهی نو به شخصیت حضرت عباس ابن علی. این کتاب ارزنده و زیبا و هنرمندانه رو به همه شما شنوندگان عزیز توصیه میکنم.
رویای لطیف کودکان است گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه لبخند زنان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه.
متشکر از حجت الاسلام و مسلمین جواد شفیعیان لطف کردن و درباره سیر مطالعاتی برای اون مطالبی رو میگن و متشکر از همراهی شما دوستان عزیز و ارجمند. تولد آقای حسین‌پور رو هم تبریک بگیم.
بله امروز 4 شهریور ماه تولد ایشون هم هست. من اول برنامه که تبریک گفتم تولد شهریور ماه یارو نمیدونستم که 3 از عوامل برنامه‌مون شهریور ماهی هستن. ماشاءالله آمارشون بالاست. ان شاءالله هر کسی در هر ماهی متولد شده و ایرانی هست تولدش مبارک باشه ایشالله. و سالم باشه
ایشالله. کلن همه رو جمع کرد
باید. بله دیگه
هر کسی هر جایی در ایران متولد شده تولدش مبارک باشه. طرف میرفت یه جایی میگفتش که آدرس میگفتش که فلان شهر پلاکی 25 مثلا.
بله خیلی
عجز و لطف کردی.
خیلی ممنون از مردم خوبمون. یار مهربان رو در سروش یاری کنید به همدیگه معرفی ایشالله. کنید. یا علی خداحافظ.
خداحافظت باشه و ممنون و متشکر از شما دوستان عزیز که یار مهربان رو میشنوید و به دیگران هم سفارش بکنید شنیدنش رو. خداحافظ.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
روز مباهله روزی است که پیامبر مکرم اسلام عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می آورد. این نکته مهم در باب مباهله اینه و انفسنا و انفسکم در او هست و نساءنا و نساءکم در اون هست. عزیزترین انسانها رو پیغمبر اکرم انتخاب میکند و به صحنه میآورد برای محاجهی که در آن باید مایز بین حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد. هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و امیرالمؤمنین را که برادر و جانشین خود هست بگیرد و بیاورد وسط میدان. استثنایی بودن روز مباهله به این شکله، یعنی نشون دهنده این است که بیان حقیقت، ابلاغ حقیقت چقدر مهم است. می آورد به میدان با این داعیه که می گوید بیاییم مباهله کنیم، هر کدام بر حق بودیم بماند، هر کدام بر خلاف حق بودیم ریشه‌کن بشه با عذاب الهی. همین قضیه در محرم اتفاق افتاده است به شکل عملی، یعنی امام حسین علیه السلام هم برای بیان حقیقت، روشنگری در طول تاریخ، عزیزترین عزیزان خود را بر می دارد می آورد وسط میدان. امام حسین علیه السلام که می دانست حادثه چجور تمام خواهد شد، زینب را آورد، همسران خود را آورد، فرزندان خود را آورد، برادران عزیز خود را آورد. اینجا هم مسئله تبلیغ دین است، تبلیغ به معنای حقیقی کلمه، رسوندن پیام، روشن کردن فضا. ابعاد مسئله تبلیغ رو اینجوری می شود فهمید که چقدر مهمه. در اون خطبه من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکتا لعهد الله تا آخر ولم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله به فعل ولا قول. یعنی وقتی او دارد فضا را به این شکل آلوده می کند، خراب می کند، باید یا با فعل یا با قول آمد روشنگری.